اخیر روندی نزولی را طی کرده اتخاذ شده. بانک مرکزی اتحادیه اروپا تا کنون بیش از 700 میلیارد یورو از اوراق قرضه کشورهای عضو حوزه پولی یورو را خریداری کرده، ولی گفته می شود این اقدام سبب بالا رفتن نرخ تورم و رشد آهنگ اقتصادی اروپا نشده است. جمشید زند و گزارشی درباره این موضوع.
بانک مرکزی اروپا با کاهش نرخ بهره بانکی و افزایش حجم خرید اوراق قرضه، جهشی موقتی در بازار سهام و نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا ایجاد کرد. با تصمیم جدید بانک مرکزی اروپا، نرخ بهره بانکی به 0.4% کاهش یافت و نرخ بهره میان بانکی هم به صفر رسید. در این حال، شورای سیاست‌گذاری این نهاد مالی اروپا تصمیم گرفت با افزایش 20 میلیارد یورویی حجم خرید اوراق قرضه را به 80 میلیارد یورو در ماه برساند. در نخستین ساعات اعلام این خبر، بیشتر بازارهای بورس در فرانکفورت، لندن، زوریخ و پاریس شاهد 2-3% جهش ارزش بودند، اما این روند در ساعات پایانی بازارهای بورس اروپا ادامه نیافت. تصمیم بانک مرکزی اروپا برای پایین آوردن نرخ بهره و خرید مقدار بیشتری از اوراق قرضه تلاشی است برای بالا بردن نرخ تورم که به نزدیک 0% رسیده است. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، هنگام اعلام تصمیم روز پنجشنبه شورای سیاست‌گذاری بزرگترین نهاد مالی اروپا گفت:
شورای سیاست‌گذاری بانک تصمیم گرفت مجموعه‌ای از سیاست‌های اضطراری را در راستای اجرای هدفش که تثبیت قیمت هاست به اجرا بگذارد. این بسته مالی فراگیر برای سهل‌تر کردن شرایط اعطای وام تنظیم شده تا بتواند با آهنگ رشد اقتصادی اروپا و تسریع افزایش نرخ تورم در حول و حوش 2% کمک
کند. آقای دراگی در کنفرانس خبری خود همچنین گفت شورای سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا پیشبینی می‌کند نرخ بهره تا مدتی در سطح کنونی و یا حتی پایین‌تر بماند. به گفته او، نرخ تورم در ماه‌های آینده به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و در اواخر سال افزایش می‌یابد. این در حالی است که بانک مرکزی اروپا پیشبینی خود از نرخ تورم 1% در سال جاری را به 0.1% کاهش داده است. آقای دراگی در این حال تأکید کرده است که از این پس برای سرعت بخشیدن به گردش پول در حوزه یورو، بانک مرکزی اروپا بدهی بانک‌های بزرگ و سهام شرکت‌هایی را که در رشد آهنگ اقتصادی و دادن وام به مصرف کنندگان نقش دارند، خریداری خواهد کرد. در روزهای آینده بانک‌های مرکزی آمریکا، ژاپن، بریتانیا و سوئیس هم نشست‌هایی برای ارزیابی اقتصاد کشورشان و تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره برگزار خواهند کرد.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم.
کودکان کار در روزهای آخر سال، بچه های کار در روزهای آخر اسفند باید بیشتر کار کنن چون میخوان بیشتر پول در بیارن. من بنیامین صدر این هفته در مجله جامعه نگاهی میکنم به مشکلات بچه های کار، اون هم به بهانه رسیدن سال نو و کار بیشتر اونها در این روزهای آخر سال. با من و این برنامه همراه باشید.
شبکه اسکای نیوز اعلام کرده که از طریق یکی از اعضای پیشین و سرخورده گروه حکومت اسلامی، هویت، آدرس، شماره تلفن و تماس و با اعضای خانواده هزاران عضو داعش به دست این شبکه رسیده. محمد زرقامی درباره این موضوع گزارش تهیه کرده که میشنویم.
شبکه بریتانیایی اسکای نیوز 19 اسفند ماه در مطلبی که در تارنمای خود منتشر کرده میگوید هویت اعضای خانواده هزاران عضو گروه خلافت اسلامی روی کارت حافظه‌ای بوده که یکی از اعضای بریده از این گروه در اختیار یک روزنامه‌نگار گذاشته است. این عضو سابق داعش این کارت حافظه را از مقر پلیس مخفی گروه رو بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان‌های اطلاعاتی هویت برخی از این افراد را از قبل می‌شناختند، اما هویت برخی دیگر از اروپای شمالی و آمریکا تا آفریقا و خاورمیانه ظاهراً برای اولین بار است که فاش می‌شود. مدارکی که گفته می‌شود هویت 22,000 عضو گروه خلافت اسلامی از 51 کشور جهان در آنهاست. فرم‌های استخدامی گروه حکومت اسلامی بوده که در آنها به پرسش‌هایی پاسخ داده شده است، از جمله گروه خونی، نام خانوادگی مادر یا سطح آشنایی با شریعت. اسکای نیوز میگوید مقام های بریتانیا را از آنچه به دستش رسیده مطلع کرده. مقام های دولتی در لندن هنوز به این خبرها واکنش نشان ندادند. ریچارد بارت، یکی از مدیران پیشین سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا، در توییتر خود گفته است این اسناد منابع فوق‌العاده ارزشمندی برای تحلیل خواهند بود. فردی که کارت حافظه را روبوده، ابو حامد معرفی شده که در ترکیه آن را به یک روزنامه نگار داده است. این فرد گفته قبلا عضو ارتش آزاد بوده و بعداً به گروه خلافت اسلامی پیوسته است. ابو حامد ادعا کرده است که گروه خلافت اسلامی در پایگاه اصلی خود در رقه در سوریه دچار مشکلات مختلفی شده و اعضای آن در حال حرکت به سوی بیابان‌ها بودند.
گزارش محمد زرقامی رو با هم شنیدیم.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
در مجله نیمه شب امشب یه گزارش دیگه هم برای شما تدارک دیدیم درباره اتفاقاتی که برای مهاجران و پناهجویان در اروپا این روزها داره میفته، چرا که کشورهای حوزه بالکان مسیر مهاجران رو به اروپای شمالی مسدود کردند. گزارش هاکیس که مسیر موسوم به بالکان به اروپای شمالی که سال گذشته بیش از 1,000,000 مهاجر اون رو طی کردند این هفته کاملا بسته شده. حالا اینکه دائمیه یا نه مشخص نیست. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارش تهیه کرده که میشنویم.
مقدونیه که مرزش با یونان نقطه ورودی برای پناهجویان به امید زندگی در کشورهایی چون آلمان و دانمارک بوده، از دوشنبه گذشته به هیچ مهاجری اجازه عبور نداده است. اقدام مقدونیه به دنبال اعمال محدودیت‌های شدید بر مهاجران از سوی کشورهای شمالیش مانند اسلوونی و صربستان انجام یافته است. وزیر کشور اتریش که امسال موجی از انسداد مرزها در منطقه را به راه انداخت اعلام کرده است که بسته شدن این مرزها دائمی است و اروپا را از دلشکستگی‌ها و دردسرهای بیشتر ناشی از بحران مهاجران نجات خواهد داد. یوهانا میکل لایتنر پنجشنبه به روزنامه آلمانی دی ولت گفت که موضع وی روشن است، مسیر بالکان بسته می‌ماند و این به طور دائمی است. وزیر خارجه اتریش گفت که تنها چنین اقدامی که وی آن را نشانه استواری خوانده است مهاجران را از عبور دریای اژه از ترکیه به یونان جهت شروع سفر به اروپای شمالی باز خواهد داشت. به گفته وی ائتلاف منطق تاکنون سهم سرنوشت ساز جهت حفظ ثبات و نظم برای مردم اروپا را ارائه کرده است. در حالی که اتریش و کشورهای بالکان ماه گذشته در میان بهت و حیرت مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا محدودیت‌های سفت و سختی در قبال مهاجران اتخاذ کردند، روز پنجشنبه رئیس اتحادیه اروپا دونالد توسک به نظر رسید که خود را عامل بستن مرزها معرفی می‌کند. رئیس اتحادیه اروپا در یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت نوشت جریانات غیر معمولی مهاجران در امتداد مسیر غربی بالکان پایان یافته است. دونالد توسک خاطر نشان کرده که بستن دائمی مرزها اقدامی یک جانبه نیست، بلکه تصمیم مشترک 28 کشور اتحادیه اروپا است. وی افزوده است از کشورهای بالکان غربی برای اجرای بخشی از راهبرد فراگیر اتحادیه اروپا برای برخورد با بحران مهاجرت سپاسگزاری می نماید. گذشته از مقدونیه، اسلوونی، کرواسی و صربستان گفتند جلوی ورود مهاجران ترانزیتی را می گیرند. در این میان اسلوونی میگوید استثناهایی تنها در مورد مهاجرانی قائل خواهد شد که جویای پناهندگی در آن کشورند یا در مورد کسانی که خواهان ورود به دلایل انسانی اند. اتحادیه اروپا درباره طرحی با ترکیه مذاکره میکند تا اساساً نیمی از مهاجرانی را که به یونان میرسند بازگرداند و تنها مهاجرانی را بپذیرد که طبق مقررات اتحادیه اروپا واجد شرایط پناهندگی اند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. نوبت رسیده به دنیای ورزش که مطمئنم اگر علاقمند به لیگ فوتبال ایران هستید بی‌صبرانه منتظرید تا نتایج روز پنجشنبه رو بشنوید، چرا که روزی بود که تقریبا تمام بازی‌های هفته 23 انجام شد. فقط دو تا بازی از هفته 23 مون برای امروز جمعه که سبای قم و پرسپولیس استقلال اهواز و راهن، باقی بازی‌های هفته 23 همه در روز پنجشنبه انجام شد. اگر که مشتاقید بدونید که نتایج چه بوده، به ویژه نتایج دو بازی که استقلال خوزستان و استقلال تهران داشتند و بازی‌های مهمی هم بود و بر